من که عاجزم، من که ناتوانم از پاسخ. خب بسم الله الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و افبز و امری الالله ان الله بصیرون بالعباد. ای دهنده عقلها فریاد رست، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. هم سخن از توست و هم آن نیکویی، ما که ایم اول تویی آخر تویی، هم بگو تو هم تو بشنو هم تو باش. ما همه لاشیم با چندین تلاش، از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم گشت از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. بشنو این نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند. کز نیستان تا مرا ببریدند، در نفیرم مرد و زن نالیدند. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کو دور من از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. تو هنوز از خارج آن را طالبی، محلبی از دیگران چون حالبی. چشمه شیر است در تو بی کنار، تو چرا می شیر جویی از تغار. منفذی داری به بحر ای آب گیر، ننگ دار از آب جستن از قدیر. که علم نشره نشرحت هست باز، چون شدی تو شهر جو و کدی ساز. در نگر در شرح دل در اندرون، تا نیاید تنه لا تبصرون. سلام علیکم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی و عرض تشکر و خیر مقدم از حضورتون در این محفل. امید که خدای رحمان رزق ما رو رضای خودش قرار بده. خب من اون ابیاتی رو که الان چندین جلسه هست خدمت شما میخونم، مال دفتر اول هست و آغاز مثنوی هست، مقصد دارم و مقصود دارم عمدن که ما رو به اون 18 بیت اول مثنوی متصل بکنه و همواره در ذهنمون باشه که مولانا چه میخواهد بگوید و مقصود او از سرودن این مثنوی چیست. اشاره به اونجا دارم مقصودا برای اینکه این ذهن شما مکرر بشه و متوجه موضوع. اما این ابیاتی رو که بعدا خوانده شد مربوط به موضوع انسان شناسی در مثنوی است. اینها از جای جای مثنوی جمع‌آوری شده و جمع‌آوری کردم، یعنی در واقع از دفاتر مختلف با موضوع انسانشناسی. ما بحث موضوعی هم با شما عزیزان داشتیم، علاوه بر این که تسلسل دفتر اول تا چهارم رو طی کردیم. حالا برای اون عزیزانی که از اول بودن و عزیزانی که بعدن به ما پیوستن سلام علیکم. اما در به مناسبت‌هایی و مقتضیاتی بحث‌های موضوعی هم داشتیم، راجع به عقل صحبت کردیم، راجع به زن صحبت کردیم، راجع به جبر و اختیار صحبت کردیم. اگه یادتون باشه اینها ابیات مختلفی رو که در مثنوی با موضوع مثلا جبر و اختیار آمده بود من جمع کرده بودم و اینها رو در بعضیش خیلی متول بود در چند جلسه، بعضیش خلاصه تر بود در یکی دو جلسه، بالاخره بهش پرداختیم. الان موضوعی که اینجا میخوام خدمت شما تقدیم کنم انسان شناسی در مثنوی است، نگاه مولانا به انسان در مثنوی، که انسان چه جور موجودی از نگاه مولانا و آموزه ها و معرفت او. تو میگوید که تو هنوز از خارج آن را طالبی، محلبی از دیگران چون حالبی. میگه که شما همه اون نیازهات رو هنوز هم علی رغم این که مکرر ما گفتیم، یعنی مولانا، و بیان کردیم، باز هم نگاهت به بیرونه. به جایی که این نگاهت رو خودت متمرکز کنی، از درون خودت طلب کنی و تقاضا کنی و نیازهات رو از درون خودت برطرف کنی، نیازهای روحی و معنوی رو بیشتر مورد نظر هست و آرامش بگیری، همین بحثی که داشتیم، باز هم در بیرون دنبال اون آرامشی، یعنی خواسته های شما موکول به بیرون میشه که من یه چیزی رو تهیه کنم از بیرون که بتونه یه مقداری من آرام کنه. حالا برم یه ساعت خوب بخرم حالم خوب شه، حالا برم یه ماشینم رو عوض کنم حالم خوب شه، حالا برم خونم رو عوض کنم حالم خوب شه. کفش هم حتی عوض کنم مثلا حالا خوب شد، اینایی که دیگه همه باش مبتلاییم و یکی دو روز هم حالمون خوب میشه، بستگی داره البته باز به وسعت شخصیت ما که چقدر توسعه پیدا کرده. اگر توسعه مقداری پیدا کرده باشه، اثر این بسیار محدود و کوتاه، یعنی اصلا همون موقعی که ساعت رو خریدی بستی پشت دسته دیگه یادت نیست که خریدی پشت دست بستی، ظرفیته که بالا میره این. اما اگر نه، یه مقداری داری از این میگیری، مدد میگیری برای اینکه یه نیرو در درون شما تزریق کنه، یه مقداری شما رو آرام کنه، یه مقداری شما رو خوشحال و امیدوار کنه، هی نگاه میکنی به این، هی هم نشون میدی به دیگران، یه جوری دستتو میگیری بالا که حتما ببینن شما یه ساعتی هم داری، یه انگشتری هم داری، یه گردنبندی هم داری، کفش تو، یه پاتو، اینا دقت کنید، این حالات در ما هست، کفش پاتو این برنامه رو میکنی کفش دیده بشه و حالا چیزای دیگه. اینا هم ایناست. داستان میگه بابا جان، شما چند بار بهتون میگم، مولانا میگه که شما اینجور آرامش و قوت رو و نیرو رو و سعادتمندی رو و خوشبختی رو و شادمانی رو، اینا همه درون شماست، مخزنش و منبعش، به اونجا مراجعه کنید، حال او رو خوب کنید تا حالتون خوب بشه. تو هنوز از خارج آن را طالبی، یعنی از بیرون خودت طلب میکنی. بیرون چیزی نیست آخرش، اگر خدایی هست که کانون آرامشه و مخزن بی‌نهایت آرامشه، در درون شماست، که بیرون شما، نه اینکه خدا نیست. چرا؟ اگه شما بیرون هم متوجه خدا بشید که همون مشکل حله، ولی ما معمولا انقدر وسوسه های بیرونی داریم که بیرون متوجه او نمیشیم، ما بیرون متوجه داشته های بیرون خودمون هستیم. صبح تا شب همینه دیگه. خوب که دقت کنید ببینید چه حرفای عمیق روانکاوانه مولانا میزنه. میگه شما هنوز هم دارید دنبالش میگردی از بیرون، محلبی از دیگران چون حال بی. این مسئله معنا کننده این مسئله اول، محلب یعنی محل دوشیدن شیر، محل دوشیدن شیر یعنی خودت تولید کننده شیری. ها؟ بله بله بله، حلب، از حلب. میگه شما محل دوشیدن شیری، یعنی خود تولید کننده شیر هستی. از دیگران چون حال بی سوال میکنه، برای چی از اونها طلب میکنی شیر رو؟ شما شیر خودت داری، برای چی از بیرون؟ میبینی این شیر هنه جوهر وجودی، یعنی داشتن همون معدن نیازها و تقاضاهایی که در درون انسان هست. بعد میگه چشمه شیر است در تو، بی کنار. بی کنار یعنی بی کرانه، یعنی بی انتها. چشمه شیر است در تو بی کنار، بی نا، نه یه ذره دو ذره که استفاده کنی تمام بشه، نه خیر، هر چقدر بخوای اونجا هست، برای اینکه چه متصل به دریای اوصاف حضرت پروردگار که همه چی درش هست دیگه. چشمه شیر است در تو بی کنار، بیکران. تو چرا شیر میجویی از تقار؟ تقار دیگه، از این ظرفای سفالی که قدیما درست میکردن با گل شیر میریختن توش، ماست میریختن توش، کوزه. خب میگه یه کوزه محدود کوچیک، شما خودت بی نهایتی، بیکرانی، چشمه شیری، بعد رفتی سراغ تقار، از اون تقار کوچیکی که محدود هست از اون شیر طلب میکنی. خب اون چقدر داره که به تو بده؟ وقتی که شما یه همچین کانونی در درون خودت وجود داره، برای چی باید به اون متصل بشی؟ و او هم کاذبه آخه، داشتن او هم برای خودشه، برای شما که نیست که. اون ارزش اعتباری که اون مقدار شیر در اون ظرف سفالی پیدا کرده برای اون هست، برای اون ظرفه، برای اون شیره، و ربطی به شما نداره. شما باید از درون خودتون این شیر رو پیدا کنید. منفذی داری، خوب دقت کنید کلمات رو، منفذی داری به بحر، همون بحثی که قبل از آغاز رسمی جلسه است. میگه شما روزنه ای داری، یه راهی داری، متصل جویبار باریکی هستی که وصل شدی به دریا. منفذی داری به بحر، ای آبگیر، کسی که از دریا آب میگیره نیاز داره، یه جویباری رو وصل کرده به دریا، به اندازه وسعش و نیازش از این دریا میگیره و سیر میشه، مثل زمینی که به جوی آبی متصله و این زمین پر میشه، سیر میشه، سر میره و چیکار میکنه؟ باغبان آب رو میبره توی جوی دیگه. اگر این زمین خیلی وسیع باشه و آب خوره و آبگیریش به قول مولانا زیاد باشه، حالا حالاها باید باغبان وایسه تا این پر آب بشه، تا سیر آب بشه. این یعنی ظرفیت ما چقدره از گرفتن این آب دریا. منفذی داری به بحر ای آبگیر، ای انسانی که آب طلب میکنی، ننگ دار از آب جستن از قدیر. خجالت بکش، دون شأن خودت بدون که بری از قدیر. قدیر یعنی برکه، یه آب بارون توش جمع شده، یه گودالی که آب جمع میشه. خجالت بکش از خودت، ننگ خودت بدان، دون شأن خودت بدون که وقتی که متصل هستی به دریا و میتونی از اونجا آب زلال صاف پاک و هر چقدر که میخوای بر بگیری، بیای بری سراغ یه برکه، یه گودال که حالا آب آلوده درش هست و محدود هم هست. حالا مهمش هم اینه که محدود، ظرفیت شما رو پر نمیکنه. ننگ دار از آب جستن از قدیر. که چی؟ چرا حالا مولانا این حرف رو میزنه؟ استنادش رو نگاه کنید، تفسیر این بزرگان از آیات قرآن واقعا شگفت انگیزه. ما در یه سوره ای داریم دیگه، علم نشره لک صدرک و بزن و انک بزرک. اون سوره خطاب به پیامبر نازل شده، اما ولی معنای عام داره و خدا مولانا هم به معنای عام گرفته، میگه این اختصاص پیامبر نیست، درست مخاطب پیامبره و به او گفته، اما همه انسان ها این ظرفیت رو دارند که به نسبت تقاضا و طلبی که دارند و پاکی و صافی که در درونشون ایجاد میکنن به اون سمت حرکت کنن. میگه که مگر ما به تو شرح صدر ندادیم. شرح صدر یه معنای ظاهریش اینه که آدم خیلی حوصله داره، خیلی آدم باوقاری هست، خیلی آدم حلیمی هست، صبوره. اما معنای عمیق‌تری که مولانا اینجا گرفته یعنی وسعت درون ما داره. شرح صدر یعنی سینه شما را چکار کردیم؟ وسیع کردیم. خب سینه که منظورش این سینه ظاهری که نیست که مثلا شونه من پهن بشه، یعنی نیم متر بشه سه متر پهلوان بشه، نه، مقصود این است که درون شما رو، یعنی دل شما رو، سینه شما یعنی دل شما و فضای درونی شما رو ما وسعت دادیم. علم بعد مولانا از این میبینید چه استفاده کرده، که علم نشره، نه شرحت هست باز. میگه خداوند نگفت علم نشره، مگه نگفت ما شما رو سعی صدر دادیم، شرح صدر دادیم، وسعت درون دادیم. پس اگر این هست و این قول خدا رو قبول داری، بهش هم اعتماد داری که خداوند راست میگوید، صادق است در فرمایشاتی که داره، چون شدی تو شهر جو و کدی ساز؟ چرا گدایی شهر میکنی از بیرون؟ چرا از دیگری میخوای؟ یا از بیرون خودت میخوای؟ کدی یعنی گدایی کردن. چرا از دیگران سوال میکنی؟ چرا از دیگران گدایی میکنی؟ داشتن این رو، سوال کردن، تقاضا کردن مقصود. حالا در نگر در شرح دل در اندرون، تا نیاید تعنه لا تبصرون. او قلاده زیبا مولانا اینا رو تفسیر میکنه. میگه حالا بیا به این موضوع علم نشر لک صدرک توجه کن، رو این متمرکز شو و این رو بفهم که چی میخواد بگه. در نگر در شرح دل، حالا اونجا صدر بود دیگه، یا به اصطلاح شرح صدر بود، مولانا معنا کرد به چی؟ شرح دل. در نگر در شرح دل در اندرون، نگاه کن در درون خودت و وسعت درونی که پیدا کردی، تا نیاید طعنه لا تبصرو. خداوند در آیات متعدد در قرآن این طعنه رو زده بیدی که اینا لا تبصرو، یعنی نمیبینن، بصیرت ندارن. نه، این باز هم مقصود این چشم بیرونی نیست، میگه اینا نمیفهمن. معنای لا تبصرون نفهمیدن هم هست، درک نمی کنن، نمیفهمن، بصیرت ندارن، بینش ندارن. میگه برای اینکه این شرح صدر رو خوب بفهم، برای اینکه مشمول اون طعنه خدا رو بند نشی که گفت لا تبصرون. به اونایی که گفت لا تبصرون در واقع طعنه زد، یعنی شما نمیبینید، نمیفهمید، نمیدانید. برای اینکه شما مشمول اون طعنه نشید، برو سراغ علم نشر لک صدره و توجه به شرح صدر درون خودت. زرکان بود آب و گل، ما زرگریم. ببینید خیلی جالبه، مولانا میگه زرکان طلای آمیخته با زوائدی است که در معدن هست، خاک و سنگ و عناصر دیگه. یعنی شما الان همین معادن طلای داخل کشور رو که من چند تاش رو به مناسبتی برای بازدید رفته بودم و دیدم، سوال که میکنی از اون متولی معدن، میگه که این 20% طلا داره، اون معدن 30% طلا داره، اون 25% طلا داره. یعنی چی؟ یعنی بقیهش خاکه، بقیهش عناصر دیگه است. شما اینا رو باید برداری بیاری توی کوره ها با حرارت های خیلی بالا ذوب بکنی، ناخالصی هاش رو بگیری، کف میکنه و اون چی که باقی میمونه طلای خالصه. و مولانا چه استفاده های شگرفی از این پدیده های طبیعی میکنه، میگه که زرکان بود آب و گل، یعنی آب داره که خالصه. آب نماد شفافیت، صافی و پاکی وجود انسانیست که، و گل چی؟ وجود مادیشه. اون روح آب روح الهیست، وجود روحانی و معنوی انسانه، و گل وجود مادی و عنصری انسانه. میگم شما مثل یه معدن میمونید، شما انسانها که آمیخته اید با آب و گل، با روح خدا و وجود مادی و عنصری. زرکان بود آب و گل، ما زرگریم. ما اینجا چه کار هستیم؟ یعنی همین من انسانی که وجودم از زر، از آب و گل، یعنی از طلا و ناخالصی های دیگه ترکیب شده، من زرگر خودم هم هستم. چه کار میخواد بکنم؟ باید این زر رو از اون ناخالصی جدا کنم. این چقدر حکمت بلندی مولانا داره بیان میکنه. بازم میگه خودت باید این کار کنی. شما، من دارم به آگاهی میدم، من مولانا که حالا قرآن گرفتم به عنوان علم نشر لک صدره، که حواست باشه شما یه معدن آمیخته از طلا و خاک هستی، که طلا روح خداست و خاک هم وجود مادی و عناصر مادی. کار شما تو این عالم چیه؟ کار شما زرگریست. زرگر چی کار میکنه؟ طلا رو، ناخالصی های طلا رو میگیره تو اون کورش. نمیدونم شما دیدید یا نه، شما معمولا به این طلا فروشی ها مراجعه میکنید، اون پشت صحنه رو نمیبینی. من توی یزد بچه که بودم زیاد میرفتم، یه فامیلی هم ما داشتیم کار طلاسازی میکرد و بعد هم حالا پیرمردی بود اون موقع، بعد فوت شد، میرفتم پیش این کارگاهش نگاه میکردم، میدیدم بله طلاهای ناخالص. الان هم شما دارین میگید طلای 20 عیار، 18 عیار، 19 عیار، 100 عیار که نداره. این همه رو میره توی کوره ای و این کوره رو انقدر درش میدمی تا اینها تبدیل میشد به یه مایه، و بعد آشغالهاش به تعبیر او و ناخالصیاش جدا میشه. اون چی که باقی مومیان طلای خالص بود.
خالص 24.
ولی؟
خالص 24.
نه خب بعدن دو چیزای دیگه بهش مخلوط میکنن، عیارش میارن پایین. آره عیارش میارن پایین. نظام شما میگی نابترین طلا الان میدونید که مال همونجا هست، در ایران حداقل طلای 22 یک عیاره، و شما هر چی طلا در جاهای دیگه می‌خرید 18 19 ایناست. 22 عیار، بله 21 و 22. عرض کنم که خب حالا آره عربستان هم. خب حالا بگذاریم طلا میشه که جاذبه سیاست. آره جاذبه طلا زیاده، بله. زرکان بود آب و گل، ما زرگریم. غرضم این بود که مولانا میگوید که من انسان زرگری هستم که باید این ناخالصی رو از وجود خودم دور کنم و پیدا کنم و بشناسم و خودم رو تبدیل کنم به زر خالص، یعنی روح الهی. خب خیلی جالبه که گهش خلخال و گه خاتم بریم. ما مأموریم که به عنوان زرگر این زر خالص رو به وجود بیاریم، اما این کار نمی کنیم. معمولا چی کار میکنیم؟ ما گاهی این زر رو ازش خلخال درست میکنیم، میبندیم به پامون. یعنی چی؟ یعنی خیلی مرتبهش میاد پایین. خیلی تنزل میدیم این داشته ارزشمندی رو که ما داریم به عنوان روح الهی، به عنوان هدیه پروردگار، به عنوان تنها کانال ارتباط ما با خودش. اون طلای ناب رو هم داریم میاریم، خلخال درست میکنیم، میبندیم به پامون، یعنی شأنش رو میاریم پایین، مرتبهش رو میاریم پایین، و گاهی خاتم بریم، ولی گاهی هم برعکس میاریم مقامش رو بلند بالا میاریم. اون موقعی که ما درست شأنش رو فهمیدیم، میاریم تبدیل میکنیم به انگشتر خاتم. بازم مقصودش انگشتر خاتم، مقصودش اون موقعیت بالایی است که ما براش در نظر میگیریم، یعنی میگیریم میذاریم روی دستمون که برای اون جایی خیلی مهمیه و مرتب هم در معرض دید ماست. اینا مهمه، مرتب در معرض دید ماست که گهش خلخال و گه خاتم بریم، بدتر از این گه حمایلهای شمشیرش کنیم. پادشاهان در طول تاریخ شما مراجعه کنید میبینید که به اصطلاح اون غلاف شمشیرشون، دسته شمشیرشون، گاهی تیغه شمشیرشون آب طلاکاری میکردن به خاطر حال موقعیتی که پادشاه داشت و بیخاصیت. اون باید تبدیل بشه به شمشیر برنده زشتی ها و پلیدی های وجود من، میشه چی؟ غلاف شمشیر که من آویزون میکنم به خودم و مورد افتخار خودم قرار میدم. شکوه من از این گرفته میشه، از این چیز کاذبی که کاربرد هم نداره، فقط برای زیباییشه. که گه حمایلهای شمشیرش کنم، بند شمشیر میشه حمایل معنای دیگرش، بند شمشیری که میندازم به کولم. گاه بند گردن شیرش کنم، گاه هم قلاده شیر رو ازش درست میکنم، افسار شیر میسازم، گردن شیر میکنم. این یه معنی، یعنی اینا میخواد بگه که شما سطح کار رو بردی خیلی پایین. یه معنای ظریفتری اینجا داره، گاه بند گردن شیرش کنم، یعنی به حقیقتش دست پیدا کنم. شیر رو وجود معنوی و وجود اصلی انسان فرض کرده که حالا این آویخته به گردن اون وجود حقیقی، یعنی رفته جای خودش پیدا کرده. اینا میفهمید؟ جای خودش رو پیدا کرده این گردن من. گاه بند گردن شیرش کنیم، بدتر از این گه ترنج تخت برسازیم از او. این زنگوله هایی که روی تخت پادشاهان و اینا آویزون میکنن، که حالا از بافتنی هست، از ممکنه که ترکیبی از نخ زر و طلا و چی نقره و اینا باشه، یعنی چیز زائدی که اونجا به پایه تخت آویزون میکنن برای زیبایی. گه ترنج، ترنج تخت برسازیم از او، گاه تاج فرقهای ملکجو. گاهی هم این طلاها میره میشینه روی تاج پادشاهان، یعنی نگاه میکنید میبینید که همه بیرونه، هیچ کدوم در درون نیست، همش برای تفاخر منه، برای تجلی و ظهور اون من کاذبیست که در درون خودش رو میخواد عرضه کنه، تبدیل میشه به تاج پادشاهی، تبدیل میشه به حمایل شمشیر، تبدیل میشه به اون خلخالی که به پا بسته، برای نمایش بیرونه، برای من نیست، خاصیتی برای من نداره، دیگران ازش لذت میبرن و منم چون منم ارضا میشه، منم لذت میبرم و این لذت کافی کاذب. بله؟
به صورت خود اون شخص هم میتونه باشه،
یعنی چی؟
پادشاه این کارو کرده.
خب اون کدوم من پادشاهست؟ کدوم من پادشاهست که داره تجلی میکنه؟ شما در اتفاقا وقتی مقایسه کنید پادشاهان رو با انبیا، این تفاوت کاملا مشهوده. یکی از انبیا رو پیدا نمیکنید که تظاهر به ظواهر خودش کرده باشه، ظاهرش رو بخواد به مردم نشون بده که من اینو دارم اونو دارم. اون معنای کاذبه که میخواد با اون ارضا میشه، خب با کف زدن دیگران ارضا میشه، با حظ دیگران ارضا میشه، با خیره شدن دیگران ارضا میشه. اصلا انسان به قول مرحوم علامه جعفری، یکی از مشکلات اساسی روانیش که از حب نفس و به نفس اماره برمیخیزه اینه که دوست داره همه رو دیگران به او خیره بشن، خیره بشن، او رو بزرگ بدانن، مهم بدانن، و ریشش هم ریشه درونیه و به نفس دیگه. خب گاه تاج فرقهای ملکجو جوهر صدقت خفی شد در دروغ، همچو طعم روغن اندر طعم دوغ. جوهر صدقش یعنی اون بخش خلوص شما دیگه، گفتیم دیگه اون طلا معدن طلا یه بخشش خالصه یه بخشش هم ناخالصی داره. جوهر صدقت یعنی اون بخش اصلی شما، بخش حقیقی شما که همون طلای خالص باشه. دقیقا باز یه مثال دیگری مولانا داره میزنه، میگه اونجا طلا با خاک مخلوط شده، آب با خاک مخلوط شده، اینجا چی؟ مثال دیگه، جوهر صدقت خفی شد در دروغ. اینجا وجود راستین تو در دروغ، یعنی وجود این مقصود این دروغ مصطلحی که ما میگیم نیست، یعنی کاذب، یعنی شخصیت فریب دهنده و درو شخصیت دروغی. جوهر صدقت خفی شد در دروغ، صدق با دروغ در هم آمیخته شد، یعنی حقیقت با کذب در هم آمیخته شد. مثل چی؟ مثالش قشنگه، همچو طعم روغن اندر طعم دوغ. روغن رو شما وقتی دوغ رو میخورید، اون چیزی که ظاهرا متوجه میشین و دریافت میکنید ترشی دوغ هست، درسته؟ و لطافت و عرض کنم مایع بودن دوغ و حالا سایر ویژگی هاش. اون چیزی که اصلا مورد توجه ما نیست روغن است که در این دوغ مستتره و دیده نمیشه و حتی لمس هم نمیشه. همچو طعم روغن اندر طعم دوغ، طعم دوغ غالب شد بر طعم روغن، درست شد؟ حالا هر چقدر روغن دوغ رو شما بیشتر کنید، طعم روغن آرام آرام غلبه میکنه بر طعم دوغ. یعنی هر چقدر وجود معنوی و حقیقی شما رونق بیشتری پیدا کنه و توسعه پیدا بکنه، وجود کاذب در تحت سیطره او قرار میگیره و کم کم رنگ میبازه دیگه. اگر روغن رو انقدر زیاد کنید توی دوغ، دیگه دوغ اصلا کلا معناش رو از دست میده، خاصیتش رو حتی از دست میده، عوض میشه، تغییر میگه. در به روغن وجود خودتون بیافزایید دیگه، به طلای وجود خودتون رو هی مرتب تقویت کنید. همچو طعم روغن اندر طعم دوغ، آن دروغت یعنی اون وجود کاذب، آن دروغت این تن فانی بود. دیگه روشن و وجود دروغ من چیه؟ جناب مولانا میگه این تن فانی، اون چی که فانی میشود، نه فقط هم حالا این وجود فیزیکی. میگه هر چی که شما به عنوان دارایی خودتون حساب میکنید و فناپذیره، اون در واقع وجود دروغین شماست که به اون وابسته شدید. آن دروغت این تن خاکی بود. تن خاکی نماد تعلقات و وابستگی های بیرونی، داشته های فناپذیره. راستت آن جان ربانی بود، اون وجود حقیقی شماست. خیلی واقعا زیبا و قابل درک مولانا داره بیان. سالها این دوغ تن پیدا و فاش همی زواهر، و ما فقط فکر کنیم اینیم. به خاطر همین هم است انقدر با این ما کار سرکار داریم در 24 ساعت که وجود حقیقیمون رو گم کردیم و وجود کاذب خودمون رو به وجود حقیقی خودمون تلقی کردیم. سالها این دوغ تن پیدا و فاش، روغن جان اندرو فانی و لاش. لاش یعنی ناپیدا، اون جان ناپیداست و مخفیست، و به خاطر همین هم هست ما بهش کمتر توجه میکنیم. کسی که دوغ میخوره به روغنی که در دوغ مستتره توجه نداره، به دوغ خود دوغ و حالا اون طعمش و مزه شه. تو نه ای بله؟
الان دیگه روغنی نیست،
ما نیست. پس برعکس شده قصه، روغن ها دست رفته. آن بله سالها اینو عرض کردیم، تو نه این جسم، ای انسان این رو توجه. اینقدر مولانا رو این تاکید میکنه در جای جای مثنوی، دیوان کبیر، فیه مافی و حالا بقیه چیزایی که از مولانا باقی مونده و شمس تبریزی به خصوص، که بابا این اینو ای حواستون باشه، تو این نیستی، این وجود مادی، تو نه این جسم، تو آن دیده ای. دیده یعنی بصیرت، یعنی آگاهی، شما اون آگاهی هستید. و گفت ای برادر تو همه اندیشه ای. ببینید اینم یه زبان دیگه، بقیهش استخوان و ریشه است، بقیهش همون ناخالصی های اون معدنه که باید در وجود روحانی شما ذوب بشه و خالص بشه. تو نه این جسم، تو آن دیده‌ای، وارهی از جسم گر جان دیده‌ای. کی من میتونم ترک این تقاضاهای کاذب بکنم و وابستگی بهش نداشتم؟ موقعی که یه ارزشی تو اونجا دیده باشی. اگر جانشناسی یه مقداری هم نه زیاد در شما، در ما، در انسان اتفاق بیفته، انقدر این جلوه داره و زیباست و جذاب هست که شما دیگه جاذبه های بیرون رو خود به خود کنار میگذاری. میگید که چجوری شد مثلا بزرگانی تعلقات دنیایی رو رها کردن. حالا نمونه مثلا ابراهیم ادهم رو عرض کردیم، بودا رو عرض کردیم، خود انبیا همه شما همینطوری بودن، هیچ وابستگی به دنیا نداشتن. مولانا چجوری؟ حالا او داشت، ترک کرد. اتفاقا خوبی مولانا از این جهت به عنوان یک الگویی توی جامعه عامه بشری همینه که این همه اینا رو داشته و ترک کرد. شکار چطور شد که این ترک کرد به نظر شما؟ مگه میشه یه دفعه آدم حاضر بشه در ظرف یه مدت کوتاهی تمام موقعیت‌های بیرونی رو که ظرف 40 سال زحمت و ممارست و به دست آورده یه دفعه در ظرف یه مدت کوتاه چند ماهی همه رها بکنه؟ نمیشه. ما عرض کردم و میدانیم و همه ما مبتلاییم، ما یه شیئی از خودمون رو گم میکنیم، یه چیزی ساعتمون میفته گم میشه، هلاکیم تا چند ماه، اسیریم تا پیدا نشه، آرام نمیشیم. اگر هم پیدا نشه به این سادگی فراموشش نمیتونیم بکنیم. بازم میبینی که اگر آثار مستقیمش رو بتونیم از ذهنمون دور کنیم، میبینیم 2 سال یه بار، 6 ماه یه بار، 5 سال یه بار یه دفعه یادمون میفته عجب مثلا چیزی داشت. من خودم همینطوری بودم، الانم هستم. من یه خودنویس فوق‌العاده‌ای یه جا گیر آوردم، 15 سال پیش 20 سال پیش گرفتم، چون کار علاقمندم با خودنویس، معمولا نوشتام رو می‌نویسم، نامه‌ای هست نوشته ای هست. تو یکی از این پروازهایی که رفته بودم گرگان برای کار و برمیگشتم، کتم رو گذاشته بودم اونجا، اینم از کت افتاده بود. باور نمیکنی شما، تا 1 سال من اسیر این بودم تا تونستم دل از این بکنم. الان هم دارم میگم، میبینی بازم دارم میگم، یعنی هنوز هست، اگر نباشه اونم نمیگم من، اگر نباشه هنوز اون وابستگی زر نرم شده یا تاریک شده، کند شده، ولی هست. اگر نبود هم اونم به زبان نمیورد. بله؟ نه، حالا این دیگه میشه توجیه کرد اینجوری. نه خیر، من خودم که میدونم اون برام مهم بود. حالا میگه استفاده شو، میگه یک دیگه بردار دیگه. نه خیر، چون قیمتش بالا بود، چون خیلی زیبا مینوشت، خیلی روان بود، هیچ وقت گیر نمیکرد، خودش فوق‌العاده بود. گیرم اینه داستان. میگه خب اون که رفت، اون همون روز تو هواپیما افتاد، من نیست چی شد، تموم شد. بله؟ نه خیلی فراتر یه چیز، اسم حالا اسمش یادم نیست. حالا اون نوکش که به اصطلاح خود اون فروشنده میگفت که این طلاست و اینا، ما کاری به اونش هم ندارم. حالا من ارزش مادیش هم خیلی مهم نیست، ارزش معنوی هم نداشت، بند من شده بود، وابستگی من این رو مهم کرده بود پیش چشم من. خب وقتی که ما اینجوریم، شما ببینید این مولانا چه جوری ظرف یه مدت کوتاه چه کار کرد به نظر شما شمس تبریزی؟ خب با نصیحت که نمیشه که. بله؟ خیلی خوب، حالا آمادگی رو داشت ولی ول نکرده بود دیگه تا شمس نیامد. چه کار کرد شمس تبریزی؟ اومد نصیحتش کرد به نظر شما؟ نشسته گفت آقا اینا بده، دنیا رو رها کن، ولش کن، آخرت رو بچسب، جانت رو مهمه، تو از جانی، اینا رو که نگفتش. اینا رو او بهتر از احسن اونا رو به شمس تبریزی، مولانا از شمس تبریزی بهتر میدونست، این علومش رو، دانشش رو بهتر از او داشت. او فقط پرده رو زد کنار. دقیقا اتفاقی که افتاد اتفاقی بود که برای زلیخا و اون یارانش، اون خانم هایی که از دربار دعوت کرده بود، برای یوسف افتاد. اونا وقتی که یوسف رو دیدن اصلا مظهر زیبایی تامه، خودشون رو هم حتی فراموش کردن. اونایی که اونقدر خود رو آراسته بودن، زیبا کرده بودن، چه به لحاظ آرایش و پوشش و چه نه اصلا زیبایی طبیعی هم داشتند و همه اینها اومده بودن اونجا خودشون رو عرضه بکنند و نشون بدند و به همدیگه فخر بفروشند توی اون مجالس. اینا چنون خودشون رو فراموش کردند که دستاشون هم بریدن. یعنی مولا شمس تبریزی همین کار کرد، یه پرده رو زد کنار، جمال حق و حقیقت رو یا خود حقیقی مولانا رو بهش نشون داد، گفت بابا تو اینی، کجا گیر کردی، چرا گیر افتادی؟ همین کار کرد شمس تبریزی. وگرنه با نصیحت و دلالت که مولانا بهترین علوم زمان خودش رو مسلط بود، بهترین اساتید رو داشت از جمله پدر او که نامدار بود در اون عصر و علاوه اساتید دیگری که بود. پس همین که اشاره خوبی کردین، این پرده رو کنار زد و جمال حق رو نشون داد، زیبایی خدا رو. وقتی که نشون داد دیگه آماده شد برای ترک کردن، چون یه چیزی بهتری ده. شما هم همینطوره، وقتی که میخواید بچه رو یه چیزی خطرناکی رو از دستش بگیرید، باید چیکار کنید؟ یه چیزی کم خطر یا بی خطر و جذابتر در اختیارش بگذارید. خب گفت که وارهی از جسم گر جان دیده ای. این همون دیدنه، آدمی دیده است، غیر از این نیست، باقی گوشت و پوست. هرچه چشمش دیده است آن چیز اوست. این هم مهمه، من بخوام خودم رو ارزیابی کنم که من در چه وضعیتی از نظر روانی و رشد و کمالات درونی به چه منزلتی و موقعیتی دست پیدا کردم، ببینم که خواسته من چیه، چه چیزی منو مجذوب کرده. این دقیقا خیلی قشنگه، این معنی خوبیه. هرچه چشمش دیده است آن چیز اوست. چی دیدید؟ یعنی به چه چیزی خیره شدی؟ چه چیزی شما رو جذب کرده، برات مهم؟ شما همونی. اگر اون طلایه کرده، خب شما همون. اگر اون خلاف شمشیر، همونی. اگر خودتی، خب اونی که اون حقیقته دیگه. آدمی دیده است باقی گوشت و پوست، هرچه چشمش دیده است آن چیز اوست. پس به صورت عالم اصغر تویی. این خیلی حرف مهمیست که حالا سخنیست که از امیر و از نهج البلاغه به مولانا گرفته. پس به صورت عالم اصغر تویی. ظاهر تو که نگاه میکنی یه موجودی هستی، 50-60 کیلو وزنت هست و مثلا یه نزدیک 2 متر هم قدت دیگه نهایت. در مقایسه با پدیده های این عالم اصلا به حساب نمیای. وجود مادی، وجود ظاهری، وزن و حجم بدنه، درسته؟ اون بنده خدا کی بود که رفته بود کره ما؟ گفت من از اونجا وقتی که به زمین نگاه کردم، دیدم به اندازه یه دونه ارزن، کل زمین به اندازه یه دونه ارزن دیده میشه. یه نقطه نوک سوزنی که نورانی بود، روشن بود. حالا این زمین به این عظمت، این همه موجودات و میلیاردها موجود در این زمین، من و اون وجود فیزیکی مادی من کجاست؟ توی کجا تعریف میشه اصلا؟ دیده نمیشه واقعا. ارزن هم کمتره تو این عالم. و نظام مولانا میگه پس چیه داستان شما؟ میگه پس به صورت عالم اصغر تویی. آره ظاهرت این طوریست، اما پس به معنی عالم اکبر تویی. تویی که مشرف به عالم هستی هستی، تویی که وزنت در این عالم خلقت و عالم هستی بیش از سایر موجودات هستی، سایر عوالم هست. پس به معنی عالم اکبر تویی. اینت خورشیدی نهان در ذره ای. خوب دقت کنید چی هستید شما و ما انسان. انسان کجاست و چی هست و الان چی شده؟ اینت خورشیدی نهان در ذره ای. یعنی تناقض، تعارض اصلا شدن. این عقل قبول نمی کنه این رو. چطور میشه خورشید با اون عظمت در یک ذره، در یک نوک سوزن، در یک دانه ارزن مخفی شده باشه؟ چیه اون که در درون شما، اون خورشیدی که در درون شما مخفی شده، در وجود مادی که تشبیه کرده به ذره، اون وجود روحانی، روح شماست، اون حقیقت شماست. میگه به اندازه خورشید بلکه بزرگتر. خب گفت عالم اکبر اصلا. اینت خورشیدی نهان، اینت یعنی الان، اکنون، این است از شما، این توی این یعنی این توی خورشیدی نهان در ذره ای، شیر نر در پوستین بره ای. این هم جلال و شوکت و شیر شکاره است تو جنگل، پادشاه هستی است. تو پادشاه هستی همطور که شیر پادشاه جنگله. شیر نر در پوستین بره ای، اما ظاهره بره است. بله، هم مظلوم قدرت شیر رو نداره، تسلط شیر رو نداره و حالا سایر ویژگی های شیر رو نداره و خودش رو به بره تشبیه کرده. شیر نر در پوستین بره. اینت دریای نهان در زیر کاه. این تعابیر قشنگه، هم مثال زیباست گویاست و هم وقت کلماتی که به کار میبره معنای خودش رو داره. کاه، یه وجود مادی شما مثل کاه، کاه دیگه که ارزونترین، حالا کار نداریم خیلی گرم شده، دامدارا گرفتار شدن، ولی در گذشته ها خرمن ها رو که علم میکردن در روستا و شهرها و اینها، اون دنبال اون گندم و جو و نخود و اینا بودن. کاهش خیلی اهمیت نداشت، باد میبرد، خیلی هاشو باد میبرد، اصلا خیلی هاشو تو خرمن جا میذاشتن، حتی ارزش انتقال دادنش هم نبود. مثل الان که گاهی میوه های شمال بدبختی همینجوری میشه، رو درخت حاضر نمیشن بچینن، میگن که هزینه چیندنش و بارگیریش و فرستادنش به شهر بیشتر از این چیزی که اما میخرن. کاه بی ارزش. میگه این وجود مادی شما مثل کاهه، منتها در زیر این وجود مادی شما که کاه هست دریای پنهان شده. شما کاه رو میبینید، دریا رو، آب رو نمیبینید. اینت دریایی نهان در زیر کاه، پا بر این که، پا بر این که این منه از اشتباه. نمادا اشتباه کنی، خودت رو این کاه بپنداری، وجود مادیت رو خودت بپنداری و بگی خب من که چیزی نیستم و کاه هم دیگه. نه خیر، عظمت شما خیلی بیشتر از اینه. پس بشر آمد به صورت مرد کار. مرد کار یعنی چی؟ یعنی لایق، نه اینکه حالا کار خوب میکنه، نه، یعنی اصل، یعنی لا شایسته، شایسته این هستی. پس بشر آمد به صورت مرد کار. صورتش بشره اما حقیقتش خداست. لیک در وی شیر پنهان مرد خار، ولی در درون شیر الهی پنهان. اصلا وقتی هم اون صفتی هم که دادن به امیر المومنین، صفتش اسدالله همین بود دیگه، شیر درونش رو پیامبر فرمود. لیک در وی شیر پنهان مردخار. شیر ببینید گفت مردکار ظاهرش، پس بشر آمد به صورت مردکار، لیک در وی شیر پنهان مردخار، اما در درون او شیری پنهان است که این مردی او را میخورد، یعنی وجود مادیش رو میبلد است، از میکنه تو بله. بحر علمی کی شما؟ بحر علمی در نمی پنهان شده. اینا مثال های متعدد مولانا داره میزنه برای تبیین این مسئله مهم که شما کی هستید، انسان جایگاه در این عالم هستی کجاست. بحر علمی در نمی پنهان شده و همش تضاده. میبینید شیر در لباس بره است، بعد عرض کنم که آب با زیر کاهه که مشخص نمیشه، بحر دریای علم در یک قطره پنهان شده. این تضاد است، نه عقل اینا رو نمیتونه بفهم، به خاطر همین هم ما نزدیک بهش نمیشیم. عقل جزئی عرض میکنم، عقل جزئی قادر به فهم این مسئله نیست. یا خیلی هم آشکاره، میگه میشه دریا در یه قطره پنهان بشه؟ که نمیشه، اصلا شدنی نیست. بحر علمی در نمی پنهان شده، در سه گز تن، سه متر، سه تا نیم متر، سه تا هفتاد سال، در سه گز تن عالمی پنهان شده. یه جهان در درون شما بزرگتر از جهان هستی که گفتیم ظاهر این دو به سندانی زبون، میگه اینا در مقابله چکش و زندان ناتوانن، قدرت دفاع خودشون ندارن. با یه دونه پشه از کار میفته انسان، درسته؟ با یه سرماخوردگی کلن ناتوان میشه. چقدر زیبا مولانا تعبیر، ظاهر این دو به سندانی زبون، یعنی ناتوان و شکننده در مقابل سندان، در مقابل گرفتاری ها و مشکلاتی که تو زندگی میاد میشکن آدم ها دیگه، درسته؟ اما در صفت از کان آهن ها فوزون، همین موجودی که میگه با سندان شکسته میشه، یعنی با یه فشار با یه تقه شکسته میشه، این در درونش از کان از معدن آهن ها، آهن نماد سفتی و مکمی و قدرت، میگه نه اون روح یه چنین توانایی داره که شما رو تبدیل کنه به آهن، به استحکام و استقامت آهن و محکمی آهن، به شرطی که به سراغ او از او طلب کنه. شما اینایی که مدد گرفتن از روحشون در طول تاریخ، ببینید در مقابل مصائب، سختی ها، ظلم ها، شکنجه های بیرونی چجور تاب آوردن، ولی اونایی که نداشتن مقاومت رو نتونستن بکنن، زود شکستن، زود از پا در آمدن. یکی از نمونه هایی که ما خودمون حداقل در عصر دوران خودمون داشتیم، مرحوم آیت الله طالقانی رو شما نگاه کنید، از به زندگی نامه ایشون تقریبا 30-40 سال از عمرش رو در زندان گذرونده، اما وقتی هم که اومده بیرون میبینی که یه تفسیر قرآن کم نظیر نوشته بود و اتفاقا بینش خوبی هم داره. یه چیزی نقل میکرد مرحوم آیت الله منتظری از مرحوم آیت الله طالقانی، اون موقع من یادم اون اوائل انقلاب و دوره جوانی که حالا رفت آمدی بود، اینا پخشم فکر کنم شد، ایشون میگفت که ما تو زندان بودیم با آقای طالقانی و سر و صدای انقلاب و شعارهای مردم از توی خیابون به گوش میرسید. من دیدم که آقای منتظری میفرمود، من دیدم که آقای طالقانی، حالا نقل به مضمونه، دیدم که آقای طالقانی خب خیلی سیگار میکشیدشون، دیدم این مرتب ای سیگار روشن میکنه، تو زندان داره قدم میزن، تو فکر میکنه و ناراحت. گفتم چیه ناراحتی؟ صدای انقلاب مردم رو نمیشنوی؟ ان غریبه که این سیستم سقوط کنه، در زندان ها باز بشه، آزادی بشه، چه بشه چه بشه، همون وعده هایی که بود. میگو ایشون گفت بله ناراحت هم، ولی چی؟ گفت ما اصلا آمادگی نداریم، ما اصلا آمادگی نداریم که اگر صبح در زندان ها رو شکست چه کار میخوایم بکنیم، نه تعریفی از حکومت داریم، نه موانی تن تهیه کردیم، نه هیچ، و گرفتار میشیم. پیش بینی کرده بود وضعیت نسبی کلام ما داره. ببینید اون آدم تونست چند 30-40 سال در اون زندان های مخوف تحمل بکنه. چی باعث شد این آدم اونجا بتونه تحمل؟ خودش بود، خودش رو پیدا، آدم با خودش میتونه تنها باشه، اگه خود حقیقیش رو پیدا کنه رنجاور نیست هیچ، بلکه لذت بخش هم. حالا تنها باشه، فشار در فشار قرار بگیره، مبتلا به مشکلات گرفتاری های فراوان بشه، نه اون روح ظرفیت حضرت داره، همینو میگه دیگه، میگه این روح اینقدر بزرگه که شما هرچی تلخی و ترشی بریزی توش هضم میکنه، ظرفیت هست، پذیرش این رو داره، نمیگذاره شما تلخی رو احساس کنی، ترشی تندی رو احساس کنی. ببینید میگه که جسم ما، بله داشتیم اینو میگفتیم، ظاهر این دو به سندانی زبون، در صفت از کان آهنها فزون. پس به صورت آدمی فرع جهان، به صورت آدمی فرع جهان، روشنه دیگه ها، و صفت اصل جهان، این را بدان، اصل جهان، نه تنها بزرگتر از جهانه بلکه اصل جهانه، یعنی اصل جهان هستی همینه که اینی جائلان فی الارض خلیفه، خود خدا هم که این هستی رو آفریده، یا هست مطلق خود خداست، میگه من موجود انسانی رو برای این رو برای اینکه جانشین من بشه، یعنی بیاد تا نزدیک من، هیچ موجود دیگری رو اینجوری فراخوان نکرده که. و صفت اصل جهان این را بدان، ظاهرش را پشه ای آرد به چرخ، ذلتش ذلیلش میکنه، خستش میکنه یه پشه. همینطوره دیگه، شما تو اتاق خوابتون یه دونه پشه اومده باشه مگه میذاره شما بخوابید؟ ظاهرش را پشه ای آرد به چرخ، باطنش باشد محیط هفت چرخ. باطنش یعنی اون حقیقتش، جانش که از جنس اوست دیگه، اون چیه؟ محیط هفت چرخه، یعنی بر کل عالم هفت چرخ، نماد کل عالم هستی، یعنی بر کل عالم هستی محاطه. و مسلط در برگیرنده کل عالم هستی. صاحب دل آینه شش رو شود، اینو خیلی مهمه، این راهکار رو داره مولانا نشون میده، رمز رسیدن به اون مقامات. میگه که صاحب دل، اگر دل شدی یعنی خود حقیقی رو پیدا کردی، چی میشه؟ آینه شش رو میشه. چون شش جهت که ما بیشتر نداریم که، آه؟ این شش جهتی که در این نظام مادی عالم تعریف شد، قوانینی که وجود داره، میگه میشه آینه شش رو، یعنی هر کدوم از اضلاع وجود انسان آینه میشه. وقتی که آینه شد، حقیقت در اون تجلی پیدا میکنه و شما با حقیقت عالم ارتباط برقرار میکنی. خیلی قشنگه، صاحب دل آینه شش رو شود، حق از او در شش جهت ناظر بود. حق، ببینید این که انسان میگن آینه خداونده، البته یه تعبیر کلی تر داریم که هستی آینه خداونده، یه تعبیر دیگری هم داریم که انسان آینه خداونده، که هر دوتاش البته یه مفهومه. یعنی اگر ما انسان رو فرض کنیم همون جامعه جهان که مولانا گفت، بله اونم به معنای همون جهانی است که آینه خلقته، هستی است که آینه خلقته. اما مقصودم چی از این حرف؟ میخواد بگه خداوند وقتی که میخواست خودش رو نگاه کنه با همه وجود، شما تصور بکنید، نه یه آدمی که داره تو آینه نگاه میکنه، نه یه موجود لایتناهی که هر چقدر اوصاف شما براش بشموری بازم کم میاری، نداری عدد، که از اوصاف او که تجلی پیدا کرده در این عالم هستی شده این موجودات بتونی بر بشموری. اینا رو گفته بودیم. این دنباله آینه بود که خودشو ببینه. خیلی جالبه تعبیر، چقدر زیبا. این خودشو ندیده بود که، اما من مثلا فرض کنید یه کسی، یه نفر آدم تو این عالم وجود داشته باشه توی شهری و خودش هم هرگز ندیده باشه، این خیلی دلش میخواد خودشو ببینه دیگه. این خود من کیم، خود چیم؟ میگه خداوند دلش میخواد خودشو ببینه، آینه رو خلق کرد، این آینهش انسان. خیلی مقام عجیبیه این مقام انسانی. این آینه وجود انسان رو خلق کرد تا درش خودش رو ببینه. و این با اونم میخونه دیگه که و ما نفختو فیه من روحی دیگه، نفختو فیه من روحی، یعنی همه، یعنی خلق آینه، آینه خلق کرد که خودش بتونه توش ببینه. یعنی چی؟ یعنی هدف از خلقت انسان هم این بود که انسان متجلی و متخلق بشه به چی؟ اخلاق الهی، شبیه او بشه. اون آینش آینه باید زلال باشه، صاف باشه دیگه. اون صافی یعنی صفات الهی رو اگر به خودش بگیره صاف میشه، اگر صفات شیطانی بگیره تیره و تاریک میشه. پس صاحب دل آینه شش رو شود، حق از او در شش جهت ناظر بود، از شش جهت بهش نگاه میکنه. هر که اندر شش جهت دارد مقر، اگر کسی توانای این رو پیدا کرد که آینه شش جهتی بشود شش رویی، نکندش بی واسطه او حق نظر، یعنی خودش میشه واسطه نگاه کردن حق. حالا خداوند به واسطه چیزهای دیگه به ما نگاه میکنه، اون موقع خود ما میشیم واسطه مستقیم نگاه کردن خداوند. این تعبیر قشنگه، نکندش بی واسطه او حق نظر، یعنی خودش میشه واسطه خودش، یعنی به اون فقط نگاه میکنه. این آدمی فهمید به واسطه نگاه نمیکنه، به خود او نگاه میکنه. یا خاص من به واسطه یه چیز دیگری شما رو میبینم، مثلا تو فیلم میبینم شما، تو عکس میبینم شما رو، حالا عکستون تو آب افتاده شما رو میبینم، پشت پرده شما رو میبینم، پشت شیشه حتی شما رو میبینم. یا وقت هست که خود شما رو مستقیم روبرو میبینم، میگه مولانا وقتی که شما شش جهت آینه شدید دیگه خود مستقیمتون جلوی چشم اوست، دائم داره شما رو میبینه و این دیدن یعنی مدد داره میرسونه، نه اینکه ببینه تماشا کنه، یعنی میشید مثل او، توانایی ها دارایی های او رو دارا میشوید. آینه شه بله تابوت، اما پس خلیفه ساخت صاحب سینه ای، انا جعلنا فی الارض خلیفه، خداوند گفت که ما خلیفه درست کردیم در عرض. هم من خدمت شما عرض کردم یه بار دیگه تو اون جلسه قبلی اینو عرض کرده بودم، وقتی که خداوند میگه عرض مقصودش زمین فقط نیست، چون عرض کردم دیگه اگر یه زمانی موجود زنده دیگری انسانی در کرات دیگه پیدا بشه چی؟ و مهمتر از این، حالا استدلال علمی ترش این است که اصلا وجود کل کرات هم همین وجود عنصری خاک کردی، همین زمینه، اصلا یه موجودن اینا انگار. بنابراین به طور کلی داره بیان میکنه دیگه، میگه هر که پس خلیفه ساخت صاحب سینه ای، اون شهر صدری که اول صاحب سینه است یعنی صاحب دله، صاحب اون طلای ناب هست. پس خلیفه ساخت صاحب سینه ای که قادر به دریافت اوصاف الهی، این صاحب سینه یعنی اون آینه، آینه ای که قادر اوصاف الهی رو در خودش متجلی کنه و ببینه. پس خلیفه ساخت صاحب سینه ای تا بود شاهیش را آینه ای، دقیقا همون که عرض کردم، از انسان آینه پس درست کرد که خودش رو توش نگاه کنه. خب وقتی که یه موجود اینجوری خلق کرده خداوند، این بساط چیه بد توی عالم؟ این همه شر و شور و جنایت و خیانت و قتل و غارت و اینا چیه؟ معلومه به انسان خیلی راه داره دیگه ها، تا بیاد برسه برای این مقامی که خداوند براش تعریف کرده. اگر هم بگیم خداوند این مقام رو تعریف کرده و اینم نمیرسه به اونجا، خب خیلی عبثه دیگه، مثل یک کشاورز زارعی میمونه که بذری رو میکاره و میدونه سبز نمیشه، خب این باغبون باید به این زارع کشاورز باید خندید دیگه که تو چطور میدونه یا حتی نمیدونه و میکاره، خب این که با خدا سازگار نیست، شما میگه خدا عالم مطلقه یعنی میدونه، پس میدونه و میکاره. اگر بداند یه باغبانی که این بذر سبز نمیشه و بکاره، همش بهش عقل شک میکنن. پس خداوند که این بذر رو کاشته و این هدف رو برای خلقت تعیین کرده، آگاهانه کرده و باید بشر بالاخره به این مسیر کشیده بشه. کلی هم هست، با یکی دوتا هم درست نمیشه، یعنی اینطور نیست که بگیم یه نمونه اگر درست شد مثلا محمد ابن عبدالله یا موسی ابن عمران یا مسیح ابن مریم دیگه تموم شد، نه اینطوری نیست، بلکه اگر اینجوری بود که با تمام وقت تموم میشد، قرار همه انسان ها به اون سمت برن، به او الهی راجعون، مراجعت به او باید اتفاق بیفته، برای همه هم باید بیفته. حالا فراز و فرود داره، دیر و زود داره دیگه، من چقدر لنگم با شلشل شلون شلون را میرم دیر میرسه، یکی تیز میره زودتر میرسه. پس خلیفه ساخت صاحب سینه ای تا بود شاهیش را آوینه ای، پس صفای بی حدودش داد او. ببینید میگه این ظرفیت رو در شما گذاشته که صفای بی حدود بی نهایت داشته باشید. پس صفای بی حدودش داد او، وانگه از ظلمت زدش بنهاد او، و بعد هم تیرگی رو آفرید تا چکار کنه؟ یعنی نور شده دیگه، وقتی میگه صفای بی حدودش داد یعنی شده نور، یعنی وجود حقیقی ما چیه؟ نوره، وجود انسان نوره، اما برای اینکه این نور شناخته بشه خداوند چکار کرد؟ ظلمت رو آفری. از میبینید کارهای خدا رو، چون با ازداد پدیده ها شناخته میشن، اینو قبلا گفته بودین، شما هر پدیده رو بخواد بشناسید با زدش میشناسید، اگر زد رو خداوند نمی آفرید اون پدیده هم شناخته نمیشه، و لذا میگه که چون خداوند را زدی نبود، همه چیز زد داره تو عالم الا خدا، چون خداوند زد ندارد، بنابراین چه کار کرد؟ انسان را آفرید، گفت که این موجود میتونه من رو نشون بده. لذا اینجا اشاره که داره خیلی قشنگه، میگه که پس صفای بی حدودش داد او، وانگه از ظلمت زدش بنهاد او، آن ملائک جمله عقل و جان بودند، آن ملائک جمله عقل و جان بودند. ملائک اینا خوب نهاد بفهمید این تعبیر. میگه قبل از اینکه این آدم به عرصه وجود پا بگذارد، یعنی به این وجود آدم تعریف بشه در عالم هستی، ملائک همه کاره بودن، جلودار همه موجودات ملائک بودن. خب آن ملائک جمله عقل و جان بودن، تمام وجودشون هم از عقل و جان درست شده بود، یعنی وجود مادی نداشتن، تعلقات نداشتن، خواسته ها و نفس نداشتن. خب اون واسه موجود کاملی بود. خداوند برای چی دوباره آمد انسان رو خلق کرد؟ اینا فلسفه خلقت ها مهمه این حرفا. عنایت دارید الحمدلله و متوجه هم هستید، نقص کلام بنده رو شما خودتون جبران کنید. پس صفای میگه آن ملائک جمله عقل و جان بودند، جان نو آمد که جسم آن بودند. بایستی یه مرتبه بالاتری هم می اومد. چرا مرتبه بالاتر؟ این خیلی مهمه. برای اینکه اونها اکتسابی نبودن ملائک، به مقاماتی که ملائک دست پیدا کرده بودن مقام اکتسابی نبود که ارزش داشته باشه، مقامی بود که خداوند در خلقت اونها قرار داده بود، باید پاک می بودن، نمیتونستن ناپاک باشن، این ارزش نداره که
جبران بوده.
بله، در این حال احسن، در این حال پاک و مطهر بوده، مقام بالایی داشته. شو مقام بالا مقام پاکیه، خداوند هم مظهر پاکی و زیبایی است دیگه. خب میگه اونا اینجوری چرا حس دارن، منتها جنس حسشون من توش نیست، پاکه. حالا میگه که آن ملائک جمله عقل و جان بودن، جان نو، جان نو که شما هستید، انسانه، خداوند انسان رو خلق کرد، جان نو آمد که جسم آن بودن. این جان نو که انسان است، ملائک با اون موقعیتی که داشتن گفت عقل و جان بودند، شدن چی؟ جسم این. یعنی حالا ملائک جسمند و شما جانی، شما انسان. خب این همچین مقامی داره انسان توی، یعنی همچین هدفی برای خلقت تعریف شده از نگاه عرفا و حالا به اصطلاح استراتژی خداوند. آن ملائک جمله عقل و جان بودن، جان نو آمد که جسم آن بودن. چرا حالا معنا قشنگ معلوم میشه این مفاهیم، این داستانهای سمبولیک قرآن که چرا خداوند گفت بیاید اینو سجده کنی؟ سجده الان معنیش اینجا معلوم میشه، برای اینکه اونا دیگه نسبتشون با آدم نسبت جسم و جان بود، به جسم که ملائک بود فرمان داد به جان سجده کنید. یعنی چی این حرف؟ نه اینکه داستانی بوده در یه موقع اتفاق افتاده، با اونم کار نداریم، حتما بوده یه چیزی، اونم مهم هم نیست، بود و نبودش که برای ما کاری مشکلی حل نمیکنه. اینی که برای ما مشکل حل میکنه اینه که میخواد به صورت نمادین و سمبولیک خداوند بگه ببینید شما هم جانید هم جسمید، جسم شما ملائکه هستند و روحتون اون وجود معنوی و روحانیتون وجود الهیتون که من خدا هستم. وجود مادی شما باید در خدمت وجود معنوی شما قرار بگیره، ملائک بیان سجده کنن به وجود معنوی انسان. ملائک هم که گفت جسم بیرونیه دیگه، درسته؟ گفت که جسم ما معنی، ببخشید، گفت که آن ملائک جمله عقل و جان بودند، جسم نو آمد که جسم جان نو آمد که جسم آن شدند. یعنی چی؟ یعنی ای انسان، در وجود شما، وجود جامعه شما، هم ملک هست هم آدم هست، هر دوتا در وجود ملائک وجود شما که وجود مادی شما هستن به تعبیر مولانا، باید به وجود اصلی شما که آدم هست تمکین بکنه، تسلیم او باید بشه، برعکس نشه. ما وجود معنویمون تسلیم وجود مادیمون شده دیگه، علال اغلب اون خواسته او رو داریم اجابت میکنیم، ما اون خواسته اون بیچاره که گم اصلا خواستش هم معلوم نیچی. میگه اینه دیگه، این فلسفه خلقت. خب دیگه از این قشنگتر تبیین عقلی میخواید بکنه؟ تبیین فلسفی میخواید همینه، تبیین عرفانی میخواید همینه؟ چی میخواید از این قشنگتر؟ این مرد ببینید چه بینش و آگاهی عجیبی داشته. بعد میگه از سعادت چون بران جان برزدند، از سعادت چون بران جان برزدند هی ملائک. میگه این جسم شما که تشبیه شد به ملک سعادت پیدا کرده که بیاد قالب جسم روحانی شما بشه، باعث سرشو هم بگیره بالا افتخار بکنه که من این موقعیت رو پیدا کردم که قالب بشم برای جان این انسان. از سعادت چون بران جان برزدند کیا ملائک، میگه سعادتمند شدن اینها، خوشبخت شدن، این افتخار رو پیدا کردند که بر آن جان برزنند، جان که انسان باشه و آدم باشه، البته آدم به معنی که تعریف کرد اینا، بله نه در مگن روبروی او قرار بگیرن، مقابل او قرار بگیرن، اونا رو فراخوان کرد خداوند ملائک رو و گفت به این آدم سجده کنید بگیر. این سجده کردن از سعادت چون بران جان برزدند همچو تن آن روح را خادم شدند. ببینید چقدر قشنگه، بس روح تن باید خادم روح باشه. حالا اون چی که اتفاق افتاده در اکثریت جامعه بشری معکوس شده دیگه، روح شده خادم تن، همچو تن آن روح را خادم شدند، جسم ما روپوش شد در جهان، مثل این هستی که روپوشه برای دیدن خدا. شما همه چی میبینید الا خدا، در صورتی که اصل اونه. میگه جسم ما هم همچه نقشی رو ایفا کرد برای وجود اصلی ما، روپوش شد، پرده شد که ما اونو جسم ما روپوش ما شد در جهان، ما چو دریا زیر آن که در نهان. دریایی که روش کار ریختن، باز تعبیر میکنم هم میخواد تخفیف خفیف کنه جسم مادی رو، این تعلقات تشبیه میکنه به کاهی که روی دریا ریخت. و همه هر کسی که دریا ندیده باشه که معمولا همینه دیگه، ما جانمون رو که ندیدیم، فهمی درستی هم ازش نداریم، امثال خودم رو دارم عرض میکنم، وقتی که دریا ندیده باشه و بره پیش دریا ببینه که کاه همه دریا رو گرفته، چیکار میکنه؟ میگه این همه کاه، همین دریا، همین کاه هاست دیگه، درسته؟ دریا همین کاه. جسم ما روپوش شد در جهان، ما چو دریا زیر این که در نهان، معنیش پنهان و او در پیش خلق، معنیش پنهان و یعنی جانش حقیقتش پنهان و او در پیش خلق در انظار عمومی، خلق کی بینند غیر ریش و دلق. وجود ظاهریش رو میبینن مردم و اون غیر از این ریش و دلق یعنی همین ظاهرش، قیافه ظاهریش و پوششش و لباسش و قد و قوارش و این وجود مادیش رو. میگه خلق غیر این چیزی نمیبینه که، همینطور که ما غیر از این هستی فیزیکی ملموس با حواس پنجگانه چیز دیگه نمیبینیم، در صورتی که اینا همه کاذبه. وجود مادی من و شما هم وجود کاذبه، وجود حقیقیمون اون جان و روح و اون من الهی ما هست که اون پنهانه، و مردم ما هم دیگران رو اون وجود مادیشون میبینیم. منم به شما نگاه میکنم همون رو میبینم، شما هم به من نگاه میکنید همین به قول ریش و دلق میبینید به قول مولانا، و همینی معنیش پنهان و او در پیش خلق، خلق کی بیند غیر ریش و دلق. حق آن حقی که جانت دیده است، که مرا بر بیت خود بر بگزیده است. حالا ببینید چی داره میگه مولانا، حق آن حقی که جانت دیده است، به حق همان خدایی که در او راه یافته ای، راه پیدا کردی به اونجا، و همون کسی که مرا بر بیت خود بگزیده است، بر خانه کعبه انسان را برتری داده است. خون مسلم، خون انسان، نه حالا مسلم هم نی، خون انسان، دم انسان که عبارت باشه از خون انسان، حرمتش از کعبه بالاتر است. خیلی جالبه، یه روایتی دیدم چند روز پیش از پیامبر که کاش آورده بودم براتون، خیلی روایت جالبه. میگه اگر امر بر این دایر بشود که کل عالم هستی از میان برود، ارزش و یا یک جان انسان بیگناهی گرفته بشود، اولا بر این است که کل عالم هستی از بین بره و این جان از انسان گرفته نشه. حالا ببینید چه خبره، این آموزه رو نگاه کنید کجاست داستان. این پیامبر ماست، اینجور داره حرف میزنه، میگه کل این عالم از کن فیکون بشه ولی یک انسان خونش بره بی گناهی نریخته ریخته نشود. یک انسان چرا این حرف رو میزنه؟ ببین این شعاره، یه وقت میگه آه شعاره چی گفتین، میگه نه، این داره میگه تو خدایی، تو روح الهی هستی، قربانی شدن تو یعنی قربانی شدن خدا، بنابراین بهتره کل هستی از بین بره خدا بمونه دیگه، غیر از اینه دیگه. اینو میفهمه آدم. و همینطور هم در روایات متعددی هم آمده که دم انسان، خون انسان ارزشش از کعبه بالاتره. و دلیلش هم همینه که مثلا فرض کنید در مورد امام حسین چرا مکه رو ترک کرد؟ آدمی که احرام پوشیده سه روز، اون سه روز اصلی تو احرام قرار گرفته و طواف اونجاست، حج داره اونجا انجام میشه و حج حقیقی تو همون دو سه روزی است که ایشون احرام پوشیده ول میکنه میاد بیرون. یکی از دلایل یا مهمترین دلیلی که براش برشمردن این بود که یزید یک گروه ترور فرستاده بود که اینا شمشیرها رو زیر لباساشون قائم کرده بودن و طواف میکردن، منتظر بودن که ایشون هم بیاد در دایره طواف اونجا تو اون شلوغی جمعیت بزنن و از بین ببرنشون. ایشون متوجه این قضیه شد. حالا بعضیا میگن الهام شد به ایشون، بعضیا میگن نه خبر آوردن به ایشون، کار نداره هر چی که بود. جاسوسای به مردمی که اونجا بودن متوجه جاسوسا و این گروه ترور شدن، حالا هر چی بود خبر بالاخره ایشون مطلع شد از موضوع. وقت ول کرده حرمت برای اینکه چی؟ برای اینکه اون خون اونجا ریخته نشود. حالا اینا دارن معکوس معنی میکنن که خون انسان در کعبه ریخته نشود. نخه، برای اینکه این کعبه خونش ریخته نشود. کعبه حقیقی خونش اونجا ریخته نشه. مولانا این رو داره میگه. در صورتی که اون چی که به ما بیان کردن این است که نه، به خاطر حفظ حرمت کعبه. نه، خون امام حسین مهما ارزشش بالاتر از کعبه بود، اون باید اونجا ریخته نمیشد.
استاد این همه خون داره ریخته میشه. استاد مصرعی دومش هم لطف کنید. حق به اون حق که جان دیده
است. نگفت میشود که. این مولانا نگفت کرفه یکو میشه. اینا قانونمندی قانونمندی این عالمه بابا. قانونمندی این عالمه. اینا اینقدر این فراز و فرودا، این تلاطم ها باید اتفاق بیفته تا اون مشکی که این مشکه، خب این جهان مثل یه مشکی است که برای انسان ها، برای موجودات دیگه که اینجوری نیست که، برای گربه و سگ و مورچه و موش و پرنده و اینا که این حکم رو نداره که، اون اصلا چیزی غیر از اون حیاتش و سالیت برای بقایش نمیفهمه، بد و خوب و زشت و زیبا حالش نیست، این انسانه که اینجا نقش داره دیگه. بعد دقیقاً این عالم برای انسان مثل یه مشکی است که ماست ریختن توش و میخوان کرش رو جدا کن، دو ریختن توش میخوان کرش رو جدا
کن. همه کره ما جدا نشده؟
نه خیلی. اگه جدا شده پس چرا؟ اگه جدا شده این همه ظلم و جنایت چیه؟ خالص نشده بشه کره، روغن خالص دوغه انا، خب ترشه، تنده، تلخه، آزاردهنده. روابط انسان ها الان اینجوریه، تو موقعیت دوغیست، تو موقعیت روغنی نیست که. اکثریت رو باید دید دیگه، حالا تعدادی هم ممکنه شما پیدا کنید روغن شده باشن، اقلیتیست که نمیتونه اشراف پیدا کنه رو عالم. اگر این تبدیل بشه به اکثریتی اون وقت ما اقلیت رو هم در خودش حضم میکنه، ولی الان اکثریت اونوریه یا بی خیاله یا بی توجه یا اصلا اهمیت نمیده به این من حقیقیش. در حال چریدن تو این مزرعه عالم سرش گرمه. بله، حالا توی عصری دو تا شمس تبریزی هم پیدا شد، مولانا هم پیدا شد، حافظ هم پیدا شد، سعدی هم پیدا شد، مثلا فرض کنید عطار نیشابوری هم پیدا شد، چقدر نه اینا. خب گفتیم که جسم ما روپوش آمد در جهان، ما شد دریا زیر این که در نهان، معنیش پنهان و او در پیش خلق، خلق کی بینند غیر ریش و دلق، حق آن حقی که جانت دیده است، قسم میده که مرا بر بیت خود بگزیده است. یعنی چی؟ منو به بیت خودش برتری داده. مولانا اینو داره میگه، میگه انسان از بیت خداوند، از خانه خدا، همین خانه به اصطلاح نمادینی که در کره زمین ساخته شده، موقعیتش برتره. کعبه، حالا توضیح هم میده ولی چرا برتره. کعبه هر چندی که خانه بر اوست، ببینید خانه بر میگه کعبه. بر یعنی تقوا، یعنی پاکی و یعنی نزدیکی، نزدیک شدن به اون. میگه اگر چه این خانه کعبه ای که اینجا هست بهانه ایست یا وسیله ایست برای اینکه خودتون رو به خدا نزدیک کنید، میرم اونجا برای چی؟ عبادت کنم. برای اینکه خودشون رو به خدا نزدیک کنم. خانه بر اوست ظاهرا اینه. کعبه هر چندی تایید میکنه مولانا که خانه بر اوست، خلقت من نیز خانه سر اوست. آره، چیزای غیران قیمتش رو برده اینجا پنهان کرده، اونجا که هیچی نیست توش، خالیه. خیلی قشنگه ها این حرف.
بر اینجا آزادی معنی نمیده. کعبه هرچند که خانه بر اوست، بر آزادی.
من ندیدم معنی آزادی رو بر بده، نمیدونم. حالا میخواید مراجعه کنید به ده خدا ببینید که بر چیه. بر به معنای نزدیکی است، اون چیزی که من دیدم. تقرب خیلی جلو آمدنه، خیلی جلو آمدنه. واقعا هم همینطوره. قرار این مکه که انسان ها میرن تقرب به خدا پیدا کنن، به او نزدیک بشن، شبیه او بشن، برگردن آدم بشن، نه اینکه مثل من که رفتم اومدم بدتر شدم. کعبه هر چندی که خانه بر اوست، خلقت من یعنی من انسان خانه سر اوست. ببینید این چیزای مهمش رو آورده اینجا قائم کرده، اونجا خبری نیست. حالا جالبه، تا بکرد آن کعبه را در وی نرفت. تا بکرد آن کعبه را در وی نرفت، یعنی تا موقعی که از زمانی که اون کعبه ساخته شده که میگن خانه خداست، خدا تو اون خونهش نرفته ایش وقت. توبه کرد آن کعبه را در وی نرفت، وندرین خانه، وندرین خانه بجز حی، بجز آن حی نرفت. چی داره میگه؟ میگه در خانه دل من بجز خدا ورود نکرد. یعنی خدا تو اون خانه دل منه، بجز اونم چیز دیگه وارد نکرده. اون دل حقیقی رو داره میگه دیگه. اما اون خانه نه، خدا هرگز اونجا پا نذاشت. که اتفاقا این سخنیست که یکی از عرفای بزرگ گفته بود. خود رفت و کعبه چی دیدی و اینا، گفت رفتم خانه ای رو دیدم که خالی از خدا بود. و قسم به خود خداوند که از زمانی که این خانه درست شده خداوند در اونجا نرفته. و قسم به همون خدایی که از اون موقعی که این خانه درست شده خدا ازش بیرون نیامده. چه خبره؟ خب خستتون کردیم، خیلی هم وقت نداریم. یه دو سه قطعه از شمس نمیدونم غزل بخونم براتون یا قطعه از شمس، هر کدوم شما بگید. شمس بله، غزلی نیست به کارم. اونم باز خودش همه الان 20 بیتش مونده نمیرسه، انشالله هفته بعد شد. ولی غزل کوتاه‌تر هم داریم، خواستید اون رو میگیم. خب من فکر کنم در این مورد اشاره کرده بودم. باشد که صاحب دلی مرگ کسی خواهد، الا بی غرض خواهد، بر خلاف جسمانی. قاضی عزالدین که میمیرد، من مرگ او را بی غرض خواهم، به خلاف خجندی، یعنی از مراد و هوا و دنیا و نفس بمیرد. این حالت فرمودی چی میگه؟ میگه ما هم گاهی نفری میکنیم، مرگ کسی رو میخوایم، ولی وقتی که مرگ کسی رو میخوایم مقصود این نیست که این بمیره. اولیاء الهی این طوری هست، نابود بشه، میگه زشتیاش بمیره. این حالت میفهمه زشتیاش بمیره. و مثالی که مولانا اینو آورده، مولانا همین جمله به اصطلاح شمس رو ببینید چی گفته. ابیات دیگری هم داره ولی این بیت لب اونه. مادر ار گوید تو را مرگ تو باد، مرگ آن خر خواهد و مرگ فساد. مادر به بچهش میگه بمیری، الهی بمیری. میخواد بمیره یا نه؟ میگه این کار، این صفت بدی که در تو تبدیل شد به عمل زش، این بمیره. مقصودش اینه، نمیخواد اون بمیره. میگه اولیا اینطوری هم میگه انسانهای روشیافته مرگ زشتی های انسان ها رو میخوان، نه مرگ خودشون. اصل خود را رها کرده و خار کرده از بهر اعزاز فرعی که هرگز عزیز نخواهد شد. میگه شما به بیرونتون میپردازین، اون رو عزیز میشمارید و سعی میکنید اون رو عزیز جلوه بدید بشه دیگران. این موجود ذاتاً جلوه عزت پذیر نیست. العزت لله و للمؤمنین، یعنی للانسان، اینجوری اسمشو بذارید، العزت لله و للانسان، که اون بخش معنوی و روحانی که از جنس اوست، اون عزتمنده، نه وجود ماده. شمس اینجا همینو میگه، اصل خود را رها کرده و خار کرده از بحر اعزاز فرعی وجود بیرونی که هرگز عزیز نخواهد شد. جنسش جنس عزیز پذیر نیست. گوسفند، خوب عنایت کنید، گوسفند سر خود میبیند. شمس حکمتاشو در یه تعابیر و جملاتی بیان میکنه که گاهی شما فکر میکنید که این خیلی آدم بیزواد چوپون بوده مثلا. نه واقعا از همین مثالی که مردم باش سرکلده رو میزدن و زندگی میکردن عالی ترین مفاهیم رو بیان کرده. یکیش اینجاست، گوسفند سر خود میبیند که دو لکیس میارزد. لکیس یعنی پول بیارزش، پول سیاه قدیمی بود، دو لکیس، دو ریال مثلا. گوسفند سر خود میبیند که دو لکیس میارزد و دنبه خیش نمیبینه، پشتش انداخته. این مثال چجوری میزنه؟ میگه وضعیت سرنوشت انسان اینطوریش، مثل یک گوسفندیست که دنبش که اصل چربیشه، روغنشه، خلاصه وجودشه، اون رو پشت سر انداخته، نمیبینه، پشت سرشه، ولی این وجود مادی ظاهریش رو میبینه، شاخش رو میبینه، شاخ خودش رو میبینه، دندونایی که برای گاز گرفتن اینا رو میبینه. ما اینا رو در الان گرفتاری، ما اینه تو دنیا دیگه ها. دو لکیس میارزد و دنبه خیش نمیبیند، پشتش انداخته است، اصل آن است. اصل چیه؟ دنبه است. شادی را رها کرده غم را میپرستن مردم. مردم شادی را رها کردن. ببینید مولانا و شمس تبریزی، این دوتا که حالا باشون سر کار بیشتر داریم تو این نشست ها، ببینید هر دوتا معتقد به شادی هست. میگن انسان باید شادی داشته باشه، شاد باید باشه، منبسط باشه، باز باشه. ولی این شادی رو قبلا اتفاقا یکی از مسائل دیگری که قبلا مطرح کردیم، موضوعی بحث شادی و خوشحالی بوده گیاد. میگه ذاتا منطقه این شادی از درون شما باید باشه که موندگاری و اصالت داشته باشه، وگرنه شادی های زودگذر بیرونی میاد میره و اتفاقا غم های سنگین تری رو هم دنبالش میاره. شادی را رها کرده غم را میپرستن، این وجود که به دو مغروری همه غم است. این چی فهمیده از این وجود ظاهری که میگه شما همین چیزی رو که شما خیلی بهش مغرورید، افتخار میکنید، خوشایند شماست، اون رو هی عرضه میکنید به دیگران که من اینم، میگه این اصلا مرکز تولید غمه، کارخونه غمه، غم تولید میکنه. این وجود که بدو مغروری همه غم است. تو این ساعت غمگینی؟ غمگینی؟ سوال میکنه. تو این ساعت غمگینی؟ گفت نیستم. سوال میکنه. گفت نه غمگین نیستم. گفت ما غم این میخواهیم که شاد نباشه. اون همون حرف قبلی بود دیگه، که بمیره. چیش بمیره؟ اوصافش رو بمیره. میگه این تعلقات وابستگی ها رو ما نفرین میکنیم، دعا میکنیم که اینا بمیره تا شما به شادی اصلی برسید. گفت ما غم این میخواهیم که شاد نباشد. این غم رو میخواهیم. شاخ دیگر ندارد. غم همین است. همین ضرور مثالی که ما میگیم که شاخ نداره دیگه مشهود. میگه غم همینه. غم چیه؟ غم همونی که شمس گفت، وجود ظاهری. شادی را رها کرده غم را میپرستند. انسان اینطوری هست، این وجود که بدو مغروری همه غم است. اینه که شما میپرستی اصلا مرکز تولید غم هست. ما یه نوعی غم ممدوح داریم و بقیهش غم مذمومه، که غم ممدوح غم فراغه، غم جاماندنه، غم عقب افتادنه از رفتن به سمت او. این هر چقدر قصه بخورید، این قصه سازنده است و در دلش هم نشاط آوره نیرو بخش انسان رو پیش میبره. غم ارزشمندی است، غم پزنده است، مثل حرارتی است که شما زیر غذا میذارید برای اینکه غذا پخته بشه، که اون حرارت نباشه غذا پخته نمیشه و قابل استفاده نیست، خامه نمیشه. اون حرارت و اون فراق و اون غم از این جنس غم ممدوحه، غم لذت بخشه، غم توصیه شده است. در عالم بیرون هم همینطوره. مثلا فرض کنید یک کسی غصه این رو بخوره که چرا من نرفتم بیش از این بشوم، من میتونستم مثلا دکترامو بگیرم، چرا نرفتم. منطقه تو منطقه من انسانی این معنی پیدا میکنه، اما اونی که تو منطقه من الهی معنی پیدا میکنه که من میتونستم بیش از این بشوم، در درون رشد بیشتری پیدا، رابطه نزدیکتری پیدا کنم با خداوند و با هستی و با خودم از همه مهمتر، چرا از این غافل شدم. بنابراین میگه همینه، شاخ دیگر ندارد، غم همین است. شادی همچو آب لطیف صاف به هر جا میرسد. خوب دقت کنید، این روانشناسی نیست، این اسمش چیه؟ شادی همچو آب لطیف صاف به هر جا میرسد، در حال شکوفه عجیبی میروید. این آب گندیده نیست، آب بیمار نیست، آب آلوده نیست، آب صاف زلال شادی اگر در درون شما تسری پیدا بکنه، شما شکوفه میکنید، در شما شکوفه های جدید میروید. این ذهنتون باز میشه، فکرتون باز میشه، حالتون خوب میشه و این خیلی مهمه، مثل آب زلاله. اما غم مثل آب آلوده است، در حال شکوفه عجیبی میروید. غم همچو سیلاب سیاه، آب هم نیست، سیلابه، همچو سیلاب سیاه به هر جا که میرسد شکوفه را پژمرده میکند، و آن شکوفه که قصد پیدا شدن دارد نهلد که پیدا شود. این درخت خوش وجود انسان را خوش کن. بعد یه قطعی از خودش میگه، مرا اوحدالدین. اوحدالدین یکی از علمای عصر مولانا بود، خیلی هم صاحب نام بود، تم عرفانی هم داشت، فقیه صاحب نفوذ و قدرتی هم بود، و البته خب یه ظاهرن یه مقداری هم اولش با مولانا زاویه داشت، بعد که مولانا رو بیشتر شناخت او هم دیگه شد مرید. حالا کار نداریم بود. نه نه، مراغعی یا ارومیی؟ نه،
اوحدالدین مراغعی عارف و شاعر.
من پسوند مراغعی رو ندیدم از ایشون. اوحدالدین کرمانیه به احتمال قوی. مرا اوحدالدین گفت، چه گردد اگر بر من آیی به هم باشیم. خوب به این جملات نگاه کنید. میگه اوحدالدین با اون جایگاهی که حالا اجمالا گفتم ازش، منو دید، من شمس تبریزی، گفت که چی میشه که ما با هم رفیق باشیم، هم نشین باشیم، هم صحبت بشیم، بشینیم از وجود همدیگه استفاده کنیم، چی میشه که شما رفیق من باشی؟ اینو داره میگه. مرا اوحدالدین گفت، چه گردد اگر بر من آیی به هم باشیم، یعنی هم صحبت بشیم، رفیق بشیم، دوست بشیم، تو مجلس ما مثلا بیه بشینی. گفتم خوب دقت کنی، حرفا عجیبه ها. گفتم پیاله بیاوریم، یکی من یکی تو. گفت شراب بیاریم؟ باش، من میام تو اومد، من حاضرم با تو بنشینم، ولی شرطش اینه شراب بیاریم، یه لیوان تو یه لیوان من، یه پیاله تو. گفتم پیاله بیاوریم، یکی من یکی تو. میگردانیم آنجا که گرد میشوند به سما. وقتی که اجتماع سما شکل میگیره و مردم میان برای سما، اون موقع تو اون مجلس شراب میاریم، یه پیاله تو یه پیاله من. این موقع چی کار کنه شمس با این آدم؟ گفت نتوانم. اوحدالدین گفت که این کار من نیست، از من بر نمی. گفت نتوانم. گفتم پس صحبت من کار تو نیست. گفت تو نمیتونی هم نشینی من باشی، حاضر نیست این کار بکنی. باید که مریدان و همه دنیا را به پیاله‌ای بفروشی. شمس توصیه نمیکنه به اوحدالدین که بیا بریم شراب بخوریم، که یه مسئله خیلی مهمتری رو داره بیان میکنه. میگه تو این منشت، موقعیت اجتماعی، شهرتی که پیدا کردی، مریدانی که داری، اینها من کاذب تو رو محاصره کردن. تو برای اینکه از این قیافه کاذب بشکنی و فرو بریزی، باید بیای تو جمع شراب بخوری تا همه بگم بیا اینم فاسد شد، اون اوبعت کاظم ریخته بشه، اون شخصیت دروغین متلاشی بشه، نه اینکه مخواست بیاد شراب بهش بده دیگه. اما اینکه حالا یه روایتی در مورد مولانا هم داره که بگفت باید بری شراب بخری بیاری، حالا خیلی مستند نیست، ولی به هر حال همون هم مقصودش همین بود. مقصودش این بود که یا یه شیخی یا آیت اللهی با اون کبکبه و دبدبه و با اون ظاهر متفاوت با مردم دیگه، لباس روحانیون کاملا متفاوت با مردم عادی، بری تو محله یهودی ها، اونم بری توی اون شراب فروشی و شراب بخری، خب معلومه میریزه دیگه، فرو میریزه، اون شخصیت کاذبش له میشه. که قبلا هم در مورد بایزید بسطامی رو عرض کرده بودم، بایزید بسطامی یکی از تجار معروف و صاحب نام عصر خودش مکرر آمده بود پیش اینشون که من میخوام به جرگه مریدان شما در بیام، یعنی بیام تو بیافتم تو مسیر چی؟ سیر و سلوک و تعالی روح و اینا، همین مدیتیشنی که حالا اسمش رو میگذاریم، اون سیر و سلوک هم یک هم چیز، بیام اونجا و این کار رو انجام بدم. و بایزید او رو رانده بود، گفته بود نه، نگاه میکرد میبینی نمیتونه، این کاره نیست اصلا، یه بازاری متمول دارای ثروت خیلی زیاد، مشهور، لباسای مخصوص، اونا میدین تجار قدیم لباساشون هم فرق داشت با لباسای مردم عادی، دو سه دسته بودن که لباساشون متفاوت بود با مردم عادی، یکی روحانیون بودن چه در دین مسیح چه در دین موسی چه در دین اسلام، یکی تجار بودن، حالا تجار الان دیگه در آمیخته شده، خیلی شکسته اون حساره، و یکی هم صنعتگران بودن. حالا بگذاریم از اونها، گفت که بایستی بله اون آقای تجار معروف مکرر آمد و بایزید او رو راه نداد. نهایتا یه بار آمد، خیلی اصرار کرد، خیلی اصرار التماس کرد، و اونم نه به خاطر التماسش، جناب بایزید دید که نه، مثل که علائمی از پذیرش چنین شرایطی در او مشاهده میشه، یعنی چند بار که رفته و مایوس شده و اینها، آمادگی پیدا کرده، پختگی پیدا کرده که حالا بیا توی این وادی قرار بگیره. گفت باشه، ولی یه شرط داره. گفت شرطش چیه؟ گفت شرطش این است که میری تو بازار، ته بازار اونجا یه قصابی و گوسفند میکشتن و اینا، سلاخی بوده مثلا، گشتارگاه بود، میری اونجا و شکمبه گوسفند که پر از آره میگیری و میذاری روی سینی، میذاری رو سرت و میداری میاری، میاری کجا؟ تو مدرسه ما، مدرسه بایزی، چه امشب برای مریدان قصد سیرابی پختن داریم، برو این کار تو انجام بده. خیلی سختشه، یه بازاری صاحب نام، شما تصور بکنید یه کسی رو که همین امروز تو کشور ما یک همچین موقعیتی تو بازار داشته باشه، همه بازاری ها راسته بازار بشناسنش، و همه وقتی که این میاد از اینجا رد میشه، من دیدم و میان از مغازه ها بیرون اینجوری میکنن میرن، یا همچین آدمی رو حالا بگی برو شکمبه گوسفند بگی بذار رو سینی، بذار رو سرت، را بیو پس تو همین راسته بازار میونه، همین هایی که هر روز تعظیمت میکنن بیار اینجا به ما بده. خیلی سختش بود، ولی چون اصرار داشت و چند بارم اومده بود و دست رد خورده بود به سینش، نهایتا پذیرفت، گفت باشه من این کار انجام میدم. رفت اونجا و با خجالت تمام اون شکمبه گوسفند رو فراهم کرد و آورد توی مدرسه، و بایزید بهش گفت که خب این خیلی کار مهمی بود انجام دادی، ولی کافی نیست. گفت چی کار باید بکنم؟ گفت میبری سر چشمه، شکم رو گنبه رو پاره میکنی، شروع میکنی شستن، خالی میکنی و میشویی، آمادش میکنی برای پخت. کجا بود اونجا سر چشمه؟ قدیم چه جوری بود؟ الان مثل این کسی بره جای تنهایی چیزی رو بشوره که نبود که، با سر چشمه همه مردم نشسته بودن، یکی لباس میشد، یکی پاشو میشد، یکی کفششو میشد، یکی خرش آب میداد، اون همه مردم اونجا جمع، مرکز اتفاقا انتشار شایعات و خبر و اینا همش همون کنار چشمه بود. گفت میری اونجا و اون کارو اینا رفت در میان اون خانمایی که اونجا نشسته بودن، آقا اونی که بودن نشست اونجا، اینو با خجالت شست و آماده کرد و گذاشت رو سرش و ورداش آورد پیش بایزید بسطامی، گفت حالا درست شد. نگاه کرد گفت که ببین یک کار دیگه هنوز موند. نگاه کرد دید این آب شده، خیس عرق شده. نه همین آقا، آقا بله این آقای تاج. یعنی چی خیس عرق؟ یعنی فرو ریخت. یعنی تمام اون شخصیت‌های کاذب که او رو چاه و فربه کرده بود، پیش چشمش بزرگ شده بود، همه به خاطر این صحنه‌ای که فراهم شد ریخت، لاغر شد دیگه، باری خودش شد، خود خالصش شد. بعد بایزید بهش گفت ببین هنوز تمام نشده، یک کار دیگه مونده. گفت چی؟ گفت اینا رو بذار اینجا، برو تو بازار، از مردمی که تو بازار هستن سوال کن، بگو من شکمبه گوسفند گذاشتم رو سرم، از اینجا رد شدم رفتم، شما دیدید یا ندیدید؟ رفت یکی سوال کرد، همه جوره میخواد حالا ببینید خودشو هم، یعنی حتی اونای هم رو که ندیده ندیدن، شمس تبریزی چی مولانا اون بایزید میخواد با خبرشون کنه، یعنی پیش اونای هم که ندیده این بشکنه، ولی هدف مهمتری رو داره دنبال میکنه، میخواد به او یه چیزی بفهمونه. گفت برو و ناسوال کن. این رفت و آمد گفت که چی شد؟ گفت آه من از هر که سوال کردم یه دو سه نفری، چند نفر معدودی فقط دیده بودن، کسی ندیده، و همه گفتم ما سر اون گرم کار خودمون بود و تو ندیدیم مثلا شما رو که همچین صحنه ای رو پیاده کرده باشید. بعد بایزید حرف اساسیش رو اینجا زد، گفت ببین این تو خودت هستی که خودتو ببینی، دیگران تو رو نمیبینن. فکر نکن اگه ما خود نمایی کنی دیگران تو رو میبینن. این خود نمایی هم برای ارضای اون خدا است که میخواد خودش رو مطرح کنه. تو خود بین بودی، خودت رو میدیدی، دیگران که دارن زندگیشون رو میکنن. واقعا هم همینطوری ها. من یه بار دیگه هم یه مثالی از یکی از اساتید خودم این که حالا مرحوم هم شد زدم خدمت شما، گفتم یه مهندسی بود که آلمان پیش آلمانیا درس خونده بود، خیلی آدم فهیمی بود و واقعا از نوادر این صنعت برق و الکترونیک و اینها بود، حالا ناشناخته هم خیلی دنیا رفت، آدم بسیار کاردانی کار نداریم. ایشون برای من تعریف میکرد، خب اون موقع مثلا اون 50 سالش بود، فرض کنید 60 سالش بود، من 20 سالم، میگفت که من نامزد داشتم، تبریزی هم بود و محله ما با نامزدمون فاصله داشت، اونا مثلا شرق شهر بودن ما غرب شهر. گفت من وقتی که میخواه از خونه خودمون که غرب بود فرض کنید راه میافتادم به شرق شهر حرکت کردن، تصور و ذهنیت من این بود که همه مردم دارن به من نگاه میکنن. اینا مهمه ها، خودش اینجور فکر میکرده، مردم دارن کارشون رو میکنن، دارن زندگیشون، کسی به ما نگاه نمیکنه، منم اون من منه که میگفت که فکر میکردم همه مردم دارن به من نگاه میکنن، چش سرمو میدوختم، خجالت میکشیدم، گاهی عرق میکردم. بعدها که ازدواج کردیم و دست هم میگرفتیم، از این سر شهر میرفتیم اون سر شهر خونه هم دیگه، دیدم نه خیلی اصلا هیچ کسی که با ما کاری نداره، اصلا هیچ کس نمیبینه ما. اینا مهمه، ما خیال میکنیم، اینا خیالاته، اوهامه، تصورات قدید، منهای کاذبی است که در وجود ما ساخته شده، این حالات رو به ما القا میکنن. بعد میگه که پس اوحد الدین این شد دیگه نتیجهش. گفتم پس صحبت نه، کارتون نیست. چرا؟ گفت که باید که مریدان و همه دنیا را به پیاله‌ای بفروشی، آن که در عین آفتاب زاییده است، این خیلی مهمه، آن که در عین آفتاب زاییده است، از اول ولادت چشم در آفتاب باز کرده است. خودشو داره میگه آه، گفتیم دوران کودکیش هم با پدرش زاویه جدی داشتن، پدرش به پدرش میگفت که من مرغابی هستم، تو مرغ خانگی هستی، نمیتونی من بفهمی، در بچگی. الان همینو خودشو داره میگه، آن که در عین آفتاب زاییده است، یعنی تو آفتاب متولد شده، از اول ولادت چشم در آفتاب باز کرده است، خورشید رو دیده و با آفتاب خو کرده است و زیسته، میگویند که تو سخن از ماه گویی، از عطارد گویی، چگونه توانم گفتن؟ میگه خورشید بیاد راجع به نور ماه و نور عطارد حرف بزنه، خب تو که جامع جمعی همه انواری، من بیام راجب اون حرف بزنم، مثل که ازش خواسته بودن که چرا مثلا راجب بقیه بزرگان حرفی نمیزنی، تعریفی نمی کنی. میگه من خورشیدم، اونا ماهن، ستاره، من نباید بیام راجب من. تو انقدر مؤدب و در واقع متواضع بوده که شما رد پای خودش رو تو این حرف خیلی نمیبینید، مگر اینکه زندگیش رو آشنایی داشته باشید. کار اشاره کردن آن که در عین آفتاب زاییده است، از اول ولادت چشم در آفتاب باز کرده است و با آفتاب خو کرده است. میگویند که تو سخن از ماه گوی، از عطارد گوی، چگونه توانم گفتن؟ آفتاب را خبر نیست که در عالم خود ماهی هست یا نه، ماه را افتاده است این بیچارگی. چی داره میگه مولانا؟ میگه اصلا خورشید نمیدونه که ماه هست، برای اینکه ما نورش از خورشید گرفته دیگه، ستاره هم همینطور. خب بنابراین پیش خورشید ماهی اصلا وجود نداره که نور از خودش داشته باشه، نورش مال اونه، ستاره هم همینطور. میگه اصلا اون خبر نداره که ماه و ستاره هم هست یا نه، خیلی اوج گرفته بالا رفته دیگه. آفتاب را خبر نیست که در عالم خود ماهی هست یا نه، ماه را افتاده است این بیچارگی. میگه این بدبختی نصیب ماه شده که او خیال میکنه چیزی هست، در صورتی که نورش یه عارضی است. این جسم ما در واقع تشبیه میکنه به ماه، مثلا ماهی که به خودش فخر میفروشه که ببین من نورانی هم و روشن هم. این نیمچه نوری هم که تو داری که مال خودت نیست که، اینا خورشید گرفتی که روح شما باشه. میگه اگه تجلی داره، حرکتی داره، زیبایی داره، راه میره، میبینه، میشنوه، میفهمه، حس میکنه، اینا مال اون وجود حقیقی روحانی شماست، از روح گرفته جسم و به اینا افتخار میکنه، مال خودش نیست هیچ کدومش. کما اینکه روزی که بنای بر مهاجرت شد از این عالم، میبینی که تمام اینا از کار افتاد. اگه مال او باشه که باید ببره با خودش دیگه. خیلی حرفای شمس اینا بود، اینا رو شمس مولانا رو مولانا کرده. بله، و سیارات را، و این جمله آخر، این ماه را همه کس میبینند و در او مینگرند. چرا؟ چون نور عارضی داره. حالا در مثال کلی میگن که خداوند خورشیده و عرفا و حالا انبیا ماه این آسمانند که نورشون از او گرفتن و قابل رؤیت بشن، چون شما نمیتونید به خورشید مستقیم نگاه کنید، یعنی معرفت به خداوند مشکله یا نمیشه. بعد چیکار کنیم؟ با یه واسطه ای که ماه باشه که انبیا و اولیاء الهی باشن، ما میتونیم راه به شناخت معرفت اون نمیشه مستقیم تو خورشید نگاه کرد دیگه. خود یه عینک مخصوص داشته، اون عینک پیغمبره، اون عینک مولاناست در یه نسبت.
مثل اینکه مولانا میگه من
غلام قمرم. احسن، اونا میگه غلام قمرم و منیشم. بله، این بیت جمله آخر، و این ماه را همه کس میبینند و در او مینگرند. آفتاب را اگرچه هیچ کس نسبت نیست، هیچ کس را نسبت نیست با نور او. آفتاب میگه هیچ نسبتی، ستاره و عطارد و ماه و نمیدونم دیگران با نور او هیچ نسبتی ندارند، ولیکن کسی نتواند قرص او را دیدن، که این قرص حقیقت و خدا و جان شما باشه. چشم طاقت ندار. خب این هم بیت
پیامش
مولانا تاکید کردم، میگوید که شما این وجود ظاهری تو نیست، خلاصش همش همینه. این هم داره همینو میگه دیگه، میگه ما خورشید تابیده در این عالم، ماه نور عارضی و آریه‌ای از خورشید گرفته، عطارد نور آریه‌ای گرفته. اینو مثال میزنه بگه که این وجود مادی شما مثل ماه میمونه، مثل عطارد میمونه، این حرکتی که داره، این درک و آگاهی که داره، این زیبایی که داره، یا هر چیزی که متعلقات ظاهری شما هست، از اون خورشید وجود شما، خورشید حقیقیتون که جان و روح شما و دل شما باشه، از اون گرفته. منتها چون شما این ظاهر رو میبینید و میگید خب خود ماه روشنه، خود ماه نورانی، بعدها علوم و تجربه بشری اومد گفت که ماه تاریک، نور نداره، نورش رو از خورشید داره میگیره. بله،
ما میتونیم خود خورشیدم باشیم،
مثل
آره چرا نمیتونی؟ اگر بتونید پرده ها رو بدرید که ما همه دعوای ما تو این 7-8 سال برای همین از زبان مولانا بگیم که بیاید کمک کنیم هم دیگه پرده ها رو پاره کنیم، این پرده ها اگر دریده بشود این اتفاق میفته. بله شما هی مرتب به نور اصلی نزدیکتر میشید. خداوند به همه شما سلامتی، عزت و توفیق بده.